بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث تفسیر ملا صدرا از سوره یاسین رو خدمت شما بودیم. رسیدیم به آیه 16 هم، تفسیر مربوط به آیه 16 هم رو خدمت شما عرض کردیم. اگر یادتان باشد در ضمن تفسیر آیه 16 هم ملا صدرا تلاش داشتن تا پاسخ بدن به اون شبهه معروفی که در اذهان خیلی از افراد شکل میگیره، اون هم این هست که اگر بنا باشد برخی از افراد بشر صلاحیت رسیدن به مقام نبوت و پیامبری را داشته باشند، چرا مثلا من نوعی صلاحیت را داشته باشم؟ چرا از میان این هم افراد انسان یک گروه خاصی از افراد انسانی صلاحیت رسیدن به مقام نبوت را دارند؟ این رو ملا صدرا میخواستن پاسخ بدن. اولین پاسخ همین بود که قابلیت ها و استعداد ها، البته کل پاسخ همینه که قابلیت ها و استعداد های افراد مختلف است و این افراد به حسب فطرت ثانوی با همدیگه متفاوتن، چه اینکه و این تفاوت رو هم خود اعمال اختیاری افراد در اونها ایجاد میکنن. اگرچه همه انسان ها به حسب فطرت اولی یکسانند، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم، یا اون روایت معروف از پیامبر که میفرماید کل مولود یولد على فطره ولكن ابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، هر مولودی که به دنیا میاد بر اساس فطرت توحیدی زاده می شود و این پدر و مادر یا بگید شرایط محیطی و مکانی و زمانی است که سبب می شود یکی یهودی، دیگری نصرانی یا مسیحی و دیگری زرتشتی بار بیاد. خب حالا از این بخش فجه ثانی پاسخ که در واقع پاسخ فلسفی هست، از اینجا ماند، گفتیم این رو انشاءالله در جلسه بعدی، فایل بعدی در خدمت شما خواهیم دید. او وجه دوم پاسخ به او شبهه که چرا همه ما پیامبر نشدیم، برخی از انسانها پیامبر شدن برخی نشدن، با بیان فلسفی به یک شکل دیگر هست. اگرچه روح سخن در همه یکسانه، اون هم اینه که قابلیت و استعدادهای افراد متفاوته. البته بنده یک تکمله ایم به این پاسخ زدم که خود این قابلیت ها و استعدادها چگونه به وجود میاد، به اختیار خود انسان هست، اینطوری نیست که جبری باشد تا دوباره با عدل الهی مشکل و مشکل ایجاد بشه و منافات داشته باشد. خدمتونم عرض کردم فایل صوتی مربوط به شبهه اسمت و همین مقام نبوت به صورت تفصیلی پاسخ داده شده. او فایل صوتی رو در کانال دین و فلسفه گذاشتیم، اگر واژه اسمت رو جستجو کنید میتونید این رو پیدا بکنید و به اون فایل صوتی گوش بدید که ریشه ای تر اون بحث شبهه رو پاسخ اسمت داده شده، سعی شده که ریشه ای تر از این پاسخ بهش پاسخ بدیم. حالا بگذاریم از این مقدمات. وجه دوم این پاسخ همانیست که بر اساس مبانی خاص حکمت متعالیه ملا صدرا میاد مطرح میکنه، بنده هم پیش از این اشاراتی بهش داشتیم، اونم اینه که درست همه افراد انسانی از حیث فطرت اولی یا از حیث اون خلقت اولیه با هم یکسان هستن و همه به فطرت توحیدی زاده شدن، ولیکن از حیث اینکه بعدن این انسانها به ملکات اخلاقی دست پیدا می کنند و این ملکات ممکنه در ناحیه فضایل باشد و ممکنه در ناحیه رذایل باشد، او سیرت باطنی انسان تغییر می کند. یا اگر در انسان اون رذایل اخلاقی رسوخ پیدا بکند و به تعبیری رذایل اخلاقی در نفس انسان ملکه بشه، اون وقت باطن و سیرت باطنی انسانی متناسب با نوع اون رذیله تغییر می کند، به ویژه بنابر مبنای حرکت جوهری، بنابر مبنای قاعده شیئیت و شیء به صورته لا به مادته. بر اساس مبانی فلسفه صدرایی شیئیت و وجود خاص هر چیزی به صورت نوعیشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم حرکت جوهری است. حرکت جوهری میگه که انسان از یک صورت نوعیه ثابت برخوردار نیست، اگرچه در ظاهر ما میگیم همه اینها تحت اون ناطقیت جمعند، ولیکن اون ناطقیت که برگرفته از نفس انسانی است دائما در حال تحول هست و اگر شما حرکت جوهری را بپذیرید معنیش اینه که بدن انسان و نفس انسان، نفسی که تعلق به بدن دارد، دائما در حال استکمال هست، لحظه به لحظه داره فعلیت‌های جدیدی کسب می‌کند، داره از حالت قوه به صورت تدریجی به حالت فعلیت میرسد. خب سوال، این فعلیت‌های جدید در اثر چی به دست میاد؟ در اثر همون رفتار، نوع رفتاری که از انسان سر میزنه. اگر بخوایم به زبان ساده حرف بزنیم، اینطوری خواهیم گفت: پندارها، گفتارها و کردارهای انسانی شخصیت انسانی را میسازد. و شخصیت انسانی از منظر فلسفی چیزی جز بعد مجرد یا همون نفس ناطقه انسان نیستند. و اگر بنا باشه شخصیت و نفس ناطقه انسان و حقیقت مجرد و باطنی انسان متناسب با پندارها، گفتارها و کردارها شکل بگیره، و اگر اون پندار و گفتار و کردار از فضائل اخلاقی سر بزند، یعنی از ملکات اخلاقی که جزء فضائل هستن سر بزنه، خب قطعاً این سیرت انسانی نه تنها انسان خواهد بود، بلکه میتواند به مقام بالاتر از انسانهای معمولی هم برسه، بشه ملک، سیرت فرشته خوب پیدا بکند. و اگر رذائل در این انسان ملکه بشود، برعکس از رتبه میتونه برسه به درجه حیوانات، یعنی برسه که اینطوری بگیم میتواند اصطلاحاً به درکه حیوانات برسد، یعنی تنزل پیدا بکنه از مقام شامخ انسانیت و به درکات حیوانی نازل بشه. چون میدونید اگر تنزل رو به پایین باشد، که همون تنزل در واقع هست، بهش میگن درکات. این سیر به درکات است نه درجات. اگر رو به بالا باشد میشه درجات، رو به پایین باشد میشه درکات. خب ممکن انسان در اثر غلبه یک رذیله اخلاقی و ملکه شدن اون رذیله، سیرت باطنیش به صورت مثلا یک حیوانی در بیاد که در اون حیوان این صفت چی دارد؟ غلبه دارد. مثلا کسایی که درشون شهوت غلبه دارد به سیرت خوکی در میان. اینها را یادتون باشه توضیح دادیم. خب وقتی اینها رو کنارم میذاریم، شیئیت و شیئه به صورته، یعنی وجود خاصه هر چیزی، هر موجودی به صورت نوعیشه. دو، حرکت جوهری نفوس، که حالا بحثمون فعلا نفس انسانی است، اینها نشان از این دارد، یک نتیجه میگیریم. نتیجه این هست که اون سیرت باطنی انسان و صورت نوعیه انسان دائما در حال تحوله و انسانیت انسان به صورت نوعیه اخیر اوست. حالا صورت نوعیه اخیر اگر رذایل اخلاقی در انسان ملکه بشه، دیگه او صورت نوعیه اخیر صورت نوعیه یک حیوان خاص خواهد بود. دقت میکنید؟ درسته در ظاهر صورت ظاهری انسان است، ولی سیرت باطنی یا او صورت نوعیه که تعبیر دیگری از سیرت باطنی انسان هست، او حیوانه و اینجا دیگه نمیشه گفت این انسان هست. خب اینها رو مکررن تو. و اگر اینجوری بگیم، این میشه بیان فلسفی از تفاوت افراد انسانی. بر اساس این مقدمات فلسفی این نتیجه حاصل میشود که افراد بشر و افراد انسان همه سیرت انسانی ندارند. صورت نوعیه اخیر اینها همه صورت نوعیه انسانی نیست، بلکه خیلی از افراد به تعبیر قرآن اولائک کالانعام بل هم ازل، اونها مانند چهارپایان هستند، بلکه پایین تر، بلکه رتبه شون ممکنه پایین تر از چهارپایان باشد. و اینها واقعیاتی است که خداوند متعال در قرآن اشاره میکنه و اهل شهود و اهل معرفت هم با چشم دل اینها را مشاهده کردند. مثلا اونی که چشم بصیرتش باز باشد میبینه آقا مثلا یه کسی داره میاد طرفش صورت حیوانی دارد، یعنی که صورت نوعیه اخیر این شخص دیگه صورت نوعیه انسانی نیست، بلکه صورت نوعیه چیه؟ حیوانی است. خب این نتیجهش اینه که افراد بشر با هم تفاوت دارن، پس نمیشود که همه افراد بشر به مقام بالا و بلند نبوت برسن. کسی شایسته رسیدن به مقام نبوت هست که سیرتش سیرت انسانی باشد نه سیرت حیوانی. متن رو نگاه کنید: الوجه الثانی فی حل شبهتهم و دفع حجتهم، وجه دوم در حل شبهه این افراد که میگفتن چرا همه پیامبر نشدن و یک افراد خاصی از میان انسان ها به مقام پیامبری برگزیده شدن، ما اینو قبول نداریم. اینم وجه دوم در پاسخ به این شبهه اینه: و هو ان افراد الانسان و این کانت متماثله فی البشریه الا انها متخالفه الحقیقت به حسب البواطن و الارواح و نشوء الاخره من نفوسها. اونم اینه که افراد انسان اگرچه در بشر بودن مثل هم هستن، متماثلن، همه بشرن، یعنی قیافه ظاهریشون بشریست، الا انها، با این تفاوت که اینها به حسب باطن و ظاهرشون بشره ولی به حسب باطن حقیقتشون مختلف هست، به حسب باطن و ارواح و به حسب اون نشأه عالم آخرت اینها حقیقتشون چیه؟ متفاوت هست. فقط مر تحقیق و ذالک فی تفسیر صورت الف لام میم سجده، در تفسیر سوره سجده پیش از این هم مفصل ملا صدر در مورد این مطالب سخن گفته است و در اون آیاتی که دلالت میکنه بر اینکه ارواح انسان روز قیامت بر صورتهای متخالف و کثیر محشور خواهند شد، اونجا مفصل سخن گفتن. و هازا مما یحتاج و درکه بعد قیام البرهان العقلی و النقلی علیه الى صفاء فی القلب و ذوق شدید و خوض عظیم فی معرفت النفس و کیفیت اتحادها بالمعقولات و تقلبها فی الاتوار و النشاط لینکشف فلان. میگه بعد از این که باید برهان عقلی و نقلی اقامه بشود بر درک این سخن، یعنی نیاز در درک این مطلب، بعد از این که به برهان عقلی و نقلی ما استناد کردیم، نیاز به یک چیز دیگه هم هست، نیاز به این هست که کسی قلب پاک داشته باشد، ذوق بالای عرفانی داشته باشد، ورود عظیم در معرفت نفس، که اینها مقصود ملتصد را علم حضوری است بیشتر، یعنی انسان به درجه اهل معرفت برسه و به علم حضوری نفس خودش را بیابد. همچنین حالا ممکنه یه مقصودشون ادراکات بالای فلسفی هم باشه، حالا چون بعدش میگه و کیفیت اتحادها بالمعقولات، بداند که چگونه نفس با معقولات متحد میشود. خب اینها دو مرحله و دو مرتبه دارن، یکی اینکه انسان به واسطه علم حصولی و همین فلسفه با برهان برسه، دو اینکه به واسطه علم حضوری با عرفان برسه. علم برهان در دایره علم حصولی است، عرفان در دایره علم حضوری. و ظاهر عبارت هم اینه که ملا صدر میخواد بگه به معرفت نفس و چگونگی اتحاد نفس با معقولات انسان به واسطه علم حضوری نائل بشه. چشم دل باز کن که جان بینی باشد، نه این چشم سر. چشم دل باز کنه و تقلبها و تقلب یعنی برگردیدن، برگرداندن، گردیده شدن نفوس در این اطوار و نشاعات گوناگون رو ببیند، این اطوار و نشاعات گوناگونی که بر این نفس میگذرد و این نفس متناسب با ملکات اخلاقی اون سیرت باطنی شکل میگیره، اینها رو به چشم دل مشاهده کنه. لینکشف، برای چی؟ حالا اگه به علم حضوری یافت چه اتفاق میفته؟ لینکشف ان افراد الانسان و ان کانت متفقتا فی معنا نوعیه و معنا الحیوان المدرکه للکلیات و الغو لکنها بعد سیرورت عبول الهیولانی متحدتن به ما یخرجو بهی من القوت الالفل الخ تا آخر. برای چی؟ برای اینکه کشف و عمل کاشف به عمل بیاد که افراد انسان اگرچه در معنای نوعی که همان حیوان ادراک کننده کلیات است بالقوه متفق هستند و همه انسان ها در اینکه بالقوه مدرک کلیاتند و حیوانند حساس متحرک بالاراده هستند اتفاق دارن، همه تو این معنا با هم یکسان هستند، لکن نه، بعد از اینکه عقول این نفوس، عقول این انسان ها، عقول هیولانیشون، عقل هیولانیشون برمیگردد، متحد میشه با آنچه که به واسطه آن از قوه به فعل خارج میشود، حالا اون چیزی که به واسطه آن چیز این نفوس از قوه به فعل خارج میشن چیان؟ همون حیات و ملکات اخلاقی است. اگه اینجوری شد، عقول حیولانی به واسطه حیات و ملکات اخلاقی از قوه به فعل خارج شد، وقت تسیر و متخالفت الحقایق، همین نفوس بشری میشن چیزها و موجوداتی که با همدیگه اختلاف در حقیقت دارن. یعنی درسته به حسب اون معنای مدرک کلیات اون هم بالقوه همه با هم یکسان هستند، بالاخره حیوانیم، همه احساس داریم و حرکت ارادی داریم، یعنی اون فصل حیوان بر همه صدق میکنه، ولیکن بعد از این که این ملکات اخلاقی کسب شد، از حیث باطن انسانها دیگه اون یکسانی و همسانی نخستین را نخواهند داشت، بلکه حقایق و ماهیاتشون مختلف خواهد شد. یکی ظاهرش انسانه، کار نداریم، ولی حقیقت انسان که به ظاهرش نیست، حقیقت انسان به روحشه، به نفسشه، شیئیت و شیئه به صورته، لا به مادته، به بدن که نیست. لذا یکی مثلا در ظاهر انسانه ولی تحت نوع گاو هست، یکی در ظاهر انسانه تحت نوع خوکه، در باطن زیر مجموع حقیقتا رو دقت کنید، نه اینکه مثل خوک باشد، نه، حقیقتا زیر مجموعه نوع خوک قرار میگیرد. دقت میکنید؟ بر اساس اون ملکات اخلاقی که کسب کرده است، اگر از صنف رذائل باشه، خود رذائل هم دستبندی های گوناگونی دارن که پیش از این توضیح دادم خدمت شما. مثلا یکی شهوت است که میشه خوک، یکی پرخوری است، از مال حلال زیاد استفاده کنه انسان، پرخوری بیش از اندازه، افراط در مصرف حلال، تازه دقت بکنید، حلال میشه گاو. اگه افراط در مصرف حرام باشد، مثلا به صورت خرس، حالا شکل‌های گوناگونی هست. و نفسو به این کانت امرن سوریم فی عالم الحس و شهاده مقومن لنوع الخاص البشری، نفس انسانی اگرچه در عالم طبیعت یک امر سوری است، همینی که همه میبینیم، یعنی یک امر صورت نوعیه هست در اون اطلاعاً همه هم تو این معنا که همون فطرت اولیه باشد یکسانن، مقومن لنوع الخاص، چون یک امر سوری صورت نوعیه هست. خب صورت نوعیه اگر لابشرت اعتبار بشه میشه فصل، پس صورت نوعیه یا فصل مقوم نوع خاص بشری است، یعنی اون نفس ناطق انسانی یا همون فصل ناطق مقوم نوع خاص بشری است. اگر فصل نباشد نوع انسان، نوع بشر به وجود نمیاد، در واقع تعقل نمیشود. در خارج هم اگر صورت نوعیه صورت نوعیه انسانی که همون نفس انسان هست نباشد، افراد بشر به وجود نمیاد. از این جهت صورت نوعیه که همون نفس ناطقه هست مقوم نوع خاص بشری است که اون رو از انواع دیگر حیوانی جدا میکنه. الذی اجتمعت فیه انواع الصور الحسیه طبیعیه و نباتیه و حیوانیه، تو این نوع خاص بشری همه صور نوعیه حسی طبیعی، صورت نوعیه نباتی و حیوانی جمع شده، یعنی کمالات وجودی همه این انواع پیشین مثل جمادات، نباتات و حیوانات در این صورت نوعیه انسان هست. الا انا فی اول الفطره یا محض القوت و الفاقه به نسبت الى عالم الغیب و نشأت الاخره، با این تفاوت که این نفوس بشری در اول پیدایش قوه محضن، این فاقه یعنی فقر، نیاز، نیاز دارن نسبت به اصطلاحاً فقر دارد، ندار هست، فاقه یعنی نداری، قوه محض است و نسبت به عالم غیب و نشأه و عالم آخرت ندار هست، لذا نسبتش به عالم آخرت و عالم غیب نسبتها الى صور الغیبیت التي فيها فيها نسبت الهیول الاولى الى صور الحسیه، نسبت این فطرت در اون مرحله نخست پیدایش انسان به اون صور غیبیه که در عالم آخرت هست و در عالم غیب است، مانند نسبت هیولای اولا هست به صورت به صورت‌های حسی، همان گونه که هیولای اولا تا وقتی که او صور حسی مثل صورت جسمیه و صورت نوعی نیاد قوه محض و تحققی ندارد، این نفس انسانی یا عقل انسانی هم نسبت به اون ادراکاتی که میخواد از عالم معنا و از عالم غیب بگیرد حالت عقل هیولانی یا بگید بخشید هیولا را دارد. چطور هیولا بالقوه محض و باید یک صورت جسمی و نوعیه بیاد تا اون هیولا به واسطه اون صورت فعلیت پیدا بکنه، نفس انسانی هم همین گونه هست، نسبت به اون صور غیبیه حالت ماده اولا یا هیولا را دارد. و وقتی که این نفس انسانی پدید می آید ارتباط با عالم غیب پیدا میکنه، علومی براش افاضه می شود و لحظه به لحظه چی میشه؟ به فعلیت میرسه. دقت داشته باشین، این که من میگم ارتباط با عالم غیب و افاضه علوم، مقصود در مورد عرفا نیست، همین افراد معمولی بشر رو داریم میگیم، مگر ما نمیگیم ادراک مجرد است؟ اگر ادراک مجرد باشد ظرف ادراک هم میشه عالم مجرد دیگه، درسته؟ مگر همه فلاسفه اسلامی من جمله ملا صدر و علامه طباطبایی با اختلافاتی که با هم دارن در این مسئله متفق القول نیستن که ادراک امر مجرده و کسی که میخواد ادراک بکنه و شناخت براش حاصل بشه باید با عالم مجردات و حقایق مجرد ارتباط برقرار بکنه؟ همینه دیگه. و اگر این باشد معنیش اینه که انسانی که میاندیشد در واقع داره با عالم مجردات ارتباط برقرار میکنه، به تعبیر بنده انسانی که میاندیشد داره سیر در عالم معنا میکند، سیر در عالم تجرد میکنه، ولی خودش توجه تفصیلی ندارد. او توجه تفصیلی در وقتی حاصل میشه که انسان بیاد فلسفه بخواند و اینها، یا به علم حصولی بفهمه یا به علم حضوری با چشم دل مشاهده بکنه. لحظه به لحظه داره حقیقت علم بر ما افاضه میشود، و نفس ما در اثر ارتباط با حقایق مجرد مثالی و عقلی است که داره به کمال میرسه، چه بخواهیم چه نخواهیم. دقت میکنید؟ حقیقت علم چیزی جز موجود مجرد و ارتباط با موجود مجرد نیست. تا انسان با عالم تجرد که همون عالم غیب است ارتباط برقرار نکنه، هیچ شناختی براش حاصل نمیشه. دقت کنید، شناخت به معنای نولج ها، مطلق شناخت و آگاهی، نه شناخت مثلا علوم اسلامی، علوم انسان، علوم ریاضی، همه، هر علمی، هر نوع شناختی در اثر ارتباط با عالم غیب برای انسان حاصل میشه. لذاست که مثلا وقتی میگن آقا مطالعه که میخواید بکنید مستحب است که انسان با وضو باشد، چون این وضو طهارت ایجاد میکنه در انسان و قابلیت او رو بالا میبرد تا این صور علمیه‌ای که داره از عالم غیب افاضه میشه بهتر افاضه بشه، بیشتر افاضه بشه. یا مثلا طهارت باطن گفته میشه تأثیر داره در فهم علوم، همین علوم حصولی، اینها مال اینه. بله، یه بخش دیگه از این ادراکات علمی و اینکه انسان چه اندازه سطح علمی داشته باشد برمیگرده به اون قابلیتی که در بدنش هست. خب ممکنه کسی ضربه مغزی شده، چون ابزار به عنوان ابزار ادراک که همون عضو بدن هست به عنوان علت محیط از کار افتاده، این قابلیت دریافت و سیگنال های علمی از عالم مجردات رو ندارد. این به خاطر این نیست که اون نفس اصطلاحاً نمیتونه دریافت کنه به خودی خود، نه، به خاطر اینکه نفس ابزاری داشته به نام مغز، اون ابزار مثلا از کار افتاده یا ضربه خورده، به دلیل اختلال در ابزار هست که اختلال در ادراک حاصل میشود. دقت کردین؟ چون بین نفس و بدن اتحاد دیگه، بین هم دیگه تأثیر و تأثیر متقابله. لذاست که گفته شده عقل سالم در بدن سالم است. یک ریشه فلسفی داره این سخن. اگر انسان بدن سالم نداشته باشد، عقل و تعقل سالم هم نخواهد داشت. و به همین خاطره که اساتید اهل معرفت در مراحل سیر و سلوکی توصیه میکنن که سالکان، سالک الله، حتما به تغذیه خودش برسه. نه که پرخوری کنه، یعنی به اندازه بخوره، هر چیزی نخورد، مثلا گوشت و اینا چیزهای اکل حیوانی خیلی نداشته باشد، البته کنارم نذاره، ولی خب بیش از اندازه هم نباشه. مثلا در روایات داریم که اگه تا 40 روز انسان گوشت نخوره اخلاقش بد میشه، بعد اخلاق تند پیدا میکنه. ولیکن دیگه نه اینکه 40 روز هر چه هر روزم گوشت بخوره، نه، یعنی افراط نباید انسان به افراط تفرید کشیده بشه. اینها نیست جز به خاطر این مبانی و مسائل فلسفی که مباحث فلسفی که مهر تأیید بر این مباحث میزنن که بین نفس و بدن ارتباط و اتحاد هست. این ارتباط و اتحاد سبب تأثیر و تأثیر متقابل میشه. لذاست که عقل سالم در بدن سالمه. لذاست که در روایات داریم خدا مؤمن قوی را بیشتر از مؤمن ضعیف دوست داره. و و و که الا ماشاءالله در اینها مطلب بود. و کما ان الهیولا واحدت نوعیت متماثلت فی جمیع الطبائع به حسب جوهریت الاولا متخالفت الجواهر بانضمام صور المقومت ایاها جوهریت انسانیه فکذلک النفوس الانسانیه به حسب فطرت الاولا متماثل. باز هم تنظیر میزنن نفوس انسانی را به هیولا، هیولا یا ماده اولا. چطور هیولا از حیث نوع جوهری در همه، در همه طبایع، چه جمادات، چه نباتات، چه حیواناتی واحده؟ ما یه ماده اولا که بیشتر نداریم که. این ماده اولا از آن جهت که قوه محضه در همه یکسانه. ماده اولای نبات با ماده اولای جماد و اون هم با حیوان و انسان هیچ تفاوتی نداره، همشون قوه محضن دیگه. یعنی به حسب جوهریت اول، به تعبیر مناسب جوهریت حد اولا، اینا با هم تفاوتی ندارن. ولی اینکه نوع انواع طبیعی بخوان در عالم طبیعت به وجود میان، خود جوهریت اولای ماده اولا کافی نیست، بلکه باید یه جوهریت ثانی هم باشد. او جوهریت ثانی چیه؟ همون صور نوعیه هست، صور جسمیه و صور نوعیه. این صور نوعیه تا نیاید، اون مثلا نوع طبیعی در عالم طبیعت به وجود نمیاد. خب نفس انسان هم دو تا فطرت دارد، یک فطرت اولیه دارد و حسب فطرت اولی و همه نفوس با همدیگه اتحاد در نو دارند، و یک فطرت ثانوی دارد و حسب فطرت ثانوی، که فطرت ثانوی نفس بر اساس اون ملکات اخلاقی و فعلیت هایی به دست شکل میگیرد، پدید میآید که از نتیجه پندار و گفتار و کردار انسان هست. ولی به حسب این فطرت ثانوی که نتیجه پندار و گفتار کردار انسانی است، این نفوس بشری با هم تفاوت دارند. پس هیولا
از حیث نوع واحد است، همان گونه که هیولا از حیث نوع واحده و متماثل است، فی جمیع تبایع، در همه تبایع، به حسب جوهریت الاولا، به حسب اون جوهر نخستین، همون ابتدا که ماده اولاست، هم متخالفت الجواهر بانضمام صور المقومته، همین هیولا به حسب اون انزمیمه شدن صورت‌های مقوم یعنی صور نوعیه، جوهرش اختلاف پیدا می‌کند، متخالفت الجواهر میشن. مثلا یکی میشه جوهر نبات، یکی میشه جماد، یکی میشه حیوان، یکی میشه انسان، یا خود اون جمادات، یکی میشه چوب، یکی میشه آهن و هاکس. و به انزمام صور المقومت یاها جوهریت ثانیه، و حسب اون جوهریت ثانی اون صور نوعیه، این دیگه هیولا با هم متفاوت دارن. دقت کنید این تفاوتی که به هیولا گفته میشود از حیث اون هیولا ماده اولا نیست، از اون حیثه که صور نوعیه گوناگون میپذیرد. لذا ما بین اشتراک میان تبایع در هیولاست و ما بین اختلافشون در صور نوعی است. پس اگر احیانا به هیولا نسبت داده میشه، به تبع صور نوعی است نه فی نفسه. همچنین هست نفوس انسانی به حسب فطرت اولا و حسب فطرت اولی، نفوس انسانی متماثل هستند، اتحاد در نوع دارن، ولیکن به حسب ما یخرج من القوه الى الفعل، به حسب آنچه که سبب میشه این نفوس از قوه به فعل چی بشن؟ خارج بشن. حالا چیاست؟ ما یخرجو چیاست؟ من بیان میکنه مای موصوله را که بیان باشد از اون ملکات و اخلاق حاصله، یعنی اون ملکات و اخلاق حاصله که سبب میشن انسان از قوه به فعل خارج بشود. چجوری حاصل میشه برای نفس؟ من تکرر الاعمال، حاصل میشه برای نفوس از تکرار اعمال و افعال متکثرت الانواع، از اعمال و افعالی که کثرت نوعی دارن. گفتم مثلا پندار، گفتار و کردار، اینا همه اعمال و افعال هم دیگه. یناسب و کل نوع منها لنوع من تلک الملکات و الاخلاق، نوعی از اون افعال با نوعی از اون ملکات و اخلاق تناسب دارن. گفتم مثلا شهوت، اون ملکه رذیله مثلا شهوت با چی؟ با اون نوع حیوانی مثل خوک تناسب داره. ولی حیوان انقلب علیه ذالک، و مناسب است با اون حیوانی که اون ذالک الخلق، اون خلق در اون حیوان غلبه دارد. مثلا خلق و اخلاق شهوت در خوک غلبه داره، لذا صورت نوعیه اخیر این انسانی که شهوت در اون ملکه شده میشه خوک. فیحشر علی صورته لکونها علی صفته، لذاست که بر حسب صورت اون حیوان محشور می شود، چون بر صفت اون حیوان هست، چون اون نفس لکونه ها، اون نفوس یا نفس بر صفت اون حیوان هست. صفتش مثلا شهوته که صفت حیوان خوک هست، پس وقتی محشور میشه به شکل و قیافه خوک محشور خواهد شد. فعدد الحیوانات الحاصلت من الانسان، حالا یه نتیجه میگیره ملصد، میگه خب با این بیانی که خدمت شما عرض کردیم این نتیجه حاصل می شود، تعداد حیواناتی که معلول رفتار انسان و کردار انسان هست در عالم قیامت و عالم آخرت بسیار از او تعداد حیواناتی که در عالم دنیا می‌بینیم بیشتر خواهد بود. یعنی خودمون درسته ممکنه ماها ظاهرمون ظاهر انسانی باشه، ولی در باطن داریم حیوان پرورش میدیم، حیوان درست میکنیم برای باغ وحش روز قیامت که انشاءالله انواع اقسام حیوانات اونجا داشته باشیم. نعوذ بالله من آثار سیئات اعمالنا، که میشه اینا دیگه. فعدد الحیوانات، پس تعداد حیواناتی که الحاصلت من الانسان فی نشأت الثانیه به حسب نوعیه اکثر من عدد انواع الحیوانات فی هذا العالم، تعداد حیواناتی که از انسان در عالم دوم یعنی عالم آخرت حاصل میشود به حسب نوع یعنی انواع حیوانی کثیر، این اکثر و بیشتر است از اون تعداد انواع حیواناتی که در این عالم طبیعت ما مشاهده میکنیم. لأنه سيظهر منها في القيامة أقسام من الحيوانات لم يعهد مثلها في هذه الدار، چون روز قیامت به زودی در قیامت آشکار خواهد شد اقسام گوناگون حیواناتی که مثل اونها در این سرا در این عالم دیده نشده. لحصولها بالمسخ الحاصل لبعض النفوس من امتزاج، حالا چرا اینو برای چی میگه یه نوع انواع حیوان در عالم آخرت میاد که مثل شما اینجا ندیدیم؟ میگه علتش اینه که در برخی از افراد انسان رذایل اخلاقی متنوعی ملکه شده، یعنی مثلا یک آدمی داریم که هم شهوت در او ملکه شده، هم رذیله شهوت و هم رذیله تکبر در او ملکه شده، هم رذیله تندخویی و اخلاق بد و ظلم به فرودستان در او ملکه شده. لذا حالا این بنده خدا میخواد محشور بشه از آن جهت که رذیله خوک شهوت میشه خوک، قیافش قیافی خوک، از آن جهت که رزیله مثلا تندخوییست قیافش گرگه، و از آن لحاظ که رزیله تکبر قیافش در روایات داریم به صورت مثلا مورچه محشور میشه. یعنی یک موجودی داریم اندازش اندازه مورچه است، هم شبیه خوکه هم شبیه گرگه. حالا شما بیایید ببینیم تو این عالم طبیعت میتونید چه چیزی پیدا کنید. کاردستی خوبی تحویل داده برای عالم آخرت انسان با این اعمالش. لذاست که این اوصاف حیوانات متعدد به تعبیر مولوس امتزاج پیدا میکنن در باطن این انسان و باعث میشه که قیافه نو و یک نوع جدیدی از حیوان متولد بشه. گویی مثلا بعضا این قاطر مثل قاطرهایی که از ترکیب دو نوع حیوان متفاوت حاصل میشن دیگه، اینها بعضا دیده میشه. خب ببینید عبارت رو میگه این حیوانات گوناگون میاد. چرا؟ لحصولها بالمسخ، به خاطر اون مسخ ملکوتی که حاصل شده برای بعضی از نفوس من امتزاج اوصاف حیوانات متعدد، به خاطر مخلوط شدن اوصاف حیوانات متعدد که اجتمعت فی باطنا، که این حیوانات متعدد و این اوصاف این حیوانات متعدد در باطن این نفس جمع شده است و رسخت به کثرت الاعمال المودیت الیها و رسوخ پیدا کرده به سبب کثرت اعمالی که منجر به این صور حیوانی شده. یعنی انقدری اعمال سیئه زیاد بوده که باعث شده فلان رذیله اخلاقی در این شخص رسوخ پیدا کنه و بشه ملکه به طول زمان. یعنی در اون در مدت زمان طولانی 50 سال بوده این اخلاق رو در خودش رشد داده، یا نه یا به شدت تعلق من تلک النفوس به فنون دوای تلک، یا به دلیل شدت تعلقی که اون نفوس دارن به اون انگیزه های حیوانی. از بس که تعلق خاطر دارن، مثلا خوک انگیزه چی داره؟ شهوت. این نفس شدت تعلق دارد به شهوت. دقت میکنید؟ تعلقش به شهوت چیه؟ زیاد. یعنی به اون اغراض اون حیوانی که مثلا خوک باشد، به اون مقاصد اون حیوان که شهوت، اغراضش که شهوت، به اون اصطلاحا تعلق گرفته. خب البته این به شدت تعلق هم در واقع نتیجه همون رسوخ پیدا کردنه دیگه. الا اینا دو چیز نیستن که بگیم دو تا عامل، اینا با همن، ملازمه همن. فحشرت هی فی القیامت علی صورت تحسن و اندها القلدت و القنازیر. لذا باعث میشه که انسان، این نفس انسانی، در روز قیامت در صورتی محشور بشود که خوک و میمون نزد اونها زیباترند. اینو از روایت گرفتین تعبیر رو خدمت شما جلسه قبلی هم عرض کردم که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم که یحشر الناس یوم القیامت علی صور یحسن عندهم القردة والخنازیر. مردم روز قیامت یا از امت من گروه هایی میان که خوکان و میمون ها نزد اونها زیباتر و نیکوترن. یحسن عندهم، این معنای از تناسخ که میشه تناسخ ملکوتی بهش میگیم، نه تنها از نظر فلسفی محال نیست، بلکه واقع شده و نصوص شرایع و ادیان هم مهر تایید روش گذاشتن. در متن قرآن هست دیگه. اون چه که از منظر فلسفی محال است، مسخ ملکی این جهانی است. اونم ببخشید، مسخ ملکی نه به اون معنایی که مثلا اینا خوک میشدن سگ میشدن قبل از پیامبر، قبل از اینکه پیامبر اسلام بیاد، در خود قرآن هست و قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، نه به اون که اتفاق افتاده، به این معنا که این رذایل اگر در نفس یک انسانی ملکه بشه، پس از مرگ روح این انسان به بدن حیوان تعلق میگیره، که اونم کدام حیوان؟ حیوانی که متناسب با این رذایل هست. تو همین کتاب شواهد روبی الان بحث تناسخ هستیم، خدمت شما عرض کردیم اینها را، اونجا همین رو گفتیم، گفتیم که اگر مراد از تناسخ این باشد که این نفس انسانی که فلان رذیله اخلاقی درش ملکه شده بمیرد بدون توبه، بدون اینکه به اون سیرت انسانی برگردد بمیرد، روح این انسان به یک بدن حیوانی که متناسب با اون ملکه اخلاقی رذیله هست تعلق میگیره. مثلا اونهایی که شهوت درشون غلبه پیدا کرده، پس از مرگ روحشون میاد به بدن خوک تعلق میگیره. این معنای از تناسخ از منظر فلسفی مردود است، باطله و محال. ولیکن اون معنایی که در گفتیم آقا چهره ملکوتی انسان متناسب با ملکات اخلاقیش شکل میگیره و تغییر میکنه، اینو بهش میگن مسخ ملکوتی. این نه تنها ایرادی ندارد، بلکه واقع شده و خلاف برهان فلسفی هم نیست. و اینجا هم ملا صدرا کما اینکه در شواهد الروبی هم بود اونجا هم میگفت، اینجا هم دوباره تکرار میکنن که و چرا برخی از بزرگان فلسفه یونان مثل افلاطون و فیثاغورس و اینها که تناسخ نسبت داده شده، ایشون میگن که ملا صدرا میگن، میگن احتمال زیاد مقصود این بزرگان از تناسخ او تناسخ ملکوتی بوده است، نه او تناسخ ملکی که ما میگیم که مثلا روح انسان به بدن یه حیوانی تعلق بگیره، اون نه، منظورشون همون مسخ ملکوتی بوده است. لذا با این بیان توجیه میکنند ظاهر سخن اون بزرگان را، بعیدم نیست. و تناسخ به هازل معنا ثابتون اندعیم متل کشف و شهود، تناسخ به این معنا نزد بزرگان کشف و شهود ثابت است. در مواضع گوناگون کتاب حدیث اشاره شده، تصریح شده بر این معنا که اساتین و کما همه گفتن، القائلین به نقل که از طریق نقل به ما رسیده که لا علا تعلق نفس من بدن عنصریه، که نه اینکه ما بیایم بگیم که آقا این نفس تعلق میگیره به بدن عنصری به بدن دیگر، از بدن عنصری به بدن دیگر، مثلا گفتم که بیایم بگیم که این از این بدن انسانی روح انسانی بلند میشه میره به بعد از مرگ مثلا تعلق میگیره به بدن یک حیوان دیگر، این درست نیست. چرا درست نیست؟ لنهوز البرهان القطعی من العرشیات التي الهمنی الله تعالی بها بفضله و که علا استحالته، چون برهان قطعی بسیاری هست که خداوند متعال الهام کرده برا به آن برهان با فضل و کرمش، این برهان دلالت بر محال بودن، محال بودن چنین تناسخی دارد. و قد اوردناها در کتاب مبدا و معاد مفصل سخن گفتیم، و اولئک الاقدمون اجل شأنن، اون متقدمان از فلاسفه یونان هم شأنشون اجل از این هست که از مفسده قول به تناسخ به این معنا غافل شده باشند. بل مقصودهم یوافق شریعتنا المصطفویه، بلکه مقصود اونها همانی است که موافق با شریعت اسلامی، شریعتی است که پیامبر آورده، خب موافق این هست، یعنی اونها مقصودشون چی بوده؟ مقصودشون همان اصطلاحا مسخ ملکوتی بوده است. خلاصه سخن این که انسان به حسب اعمال و افعال و افکار و نیاتی که نتیجه المستنتج استنتاج شده برای حصول اخلاق، نتیجه گرفت شده از حصول اخلاق و ملکات، این انسان یسیر و اما میگردد یا از جمله ملائکه فرشتگان یا از سنخ شیاطین یا از سنخ حیواناتی که سرهایشون به پایین هست، همیشه رو به پایین هست. ولکل من هذه الاجناس الثلاثه انواع کثیره یمکن ان یسیر الیها افراد الانسان، برای هر یک از این اجناس، جنس ملک، جنس شیطان، جنس حیوان، انواع بسیاری است که ممکن افراد انسان داخل در اون انواع کثیره باشن به حکم اون مناسبت و تناسبی که میان این ملکات اخلاقی هست با اون انواعی که زیر مجموعه حریک هست. مثلا انسانی که هم خود به درجه گمراهی رسیده و گمراهی در اون ملکه شده زلالت و تلاش میکند که دیگران را گمراه کند، سیرت باطنی چنین انسانی شیطان میشود، یا از حیوان هم پستره، شیطان است. و یحشرو که و یحشرو فی زمرتها به مقتضای میل و المحبه، و انسان به مقتضای میل و محبتی که به اون سیرت در واقع حیوانی یا شیطانی دارد بر اساس اون محشور می شود. شاید این عبارت ملا صدرا اشاره به اون روایت باشه، روایت معروفی باشد که من احب شیئا حشره الله معه، هر کس چیزی را دوست داشته باشد خدا او را با آن محشور می کند، ممکنه به این معنا اشاره داشته باشد حرف ملا صدرا. و لهذا المعنا قیل للانسان انه باب الابواب، برای همینه که به انسان گفتن که در همه درهاست، باب الابواب است. همچنان که از فلاسفه ایرانی حکما الفرس، یعنی اون فلاسفه ایران باستان نقل شده است، یعنی باب الابواب است یعنی چی؟ یعنی این انسان دریچه است که می شود از آن دریچه حیوانات، شیاطین، ملائک و موجودات کثیری متولد بشوند به حسب اون ملکات اخلاقی که در خودش جمع کرده است. حالا نتیجه سخن، فاذا تقرر هذا فنقول، وقتی این مطالب رو گفتیم، مقدمات بیان شد، نتیجه میگیریم که ارواح انبیا و اولیا سلام الله علیهم و تقدیساته به منزله الملائکه المقربه، ارواح انبیا و اولیا به منزله ملائکه مقربن، یعنی چی ملائکه مقرب؟ یعنی کروبینی که در صف اول از صفوف ملائکه هستن. کروبین یعنی موجودات عالم ملکوت، جبروت، مقام بالایی دارن. و من بینهم نبینا صلی الله علیه و آله و سلم به منزلت العقل الاول، پیامبر اسلام که پیامبر ما باشد نسبت به دیگر انبیا به منزله عقل اول نسبت به دیگر عقوله، یعنی مرتبه پیامبر آخر الزمان از همه پیامبران بالاتر است. فقط ذکرنا فی تفسیرنا لآیت الکرسی که اونجا ذکر کردیم مراد از این حدیث که اول ما خلق الله العقد یعنی چی، هم در تفسیر آیت الکرسی آمده میتونید رجوع کنید و هم در چی آمده و هم در اصطلاحا شرح اصول کافی اونجا مفصل سخن گفته ایم. بعد دیگه بعد میفرمایم میگه و تمام ما ذکر فیه من الاقبال و ادبار، همه رو اونجا توضیح دادم. یک روایتی در کتاب العقل و الجهل اصول کافی است، ظاهرا اولین روایت که اول ما خلق الله عقل العقل ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، خدا عقل را آفرید به عنوان اولین موجود، بهش گفت رو بیار رو آورد، پشت کن پشت کرد، دستور به اقبال و ادبار شده بدون چونه چرا عقل اون دستور را اجرا کرد. و بعد در ادامه روایت هست که بکه آخوز و بکه اعطا یا اوتی و بکه اصیب و بکه آقب، که من به واسطه تو عذاب میکنم، به واسطه تو عطا میکنم، به واسطه تو ثواب میدم الا ماشاءالله، که اونجا مفصل توضیح دادیم. طبقه بعدی میشن کیا؟ عرفا و علما و صلحا، که میشن به منزله طبقات ملائکه. هر کدوم از این علما و صلحا به اندازه اون فضایلی که در خودشون دارن در گویی به یک مرتبه از اون مراتب معنوی رسیدن، همون گونه که خود ملائکه فرشتگان نیز طبقات و اصناف گوناگون و مراتب گوناگون دارن. عوام اهل ایمان به منزله عوام ملائکه هستند. نفوس منافقین هم من اهل المکر و الوسوسه و الهیله و الجربزه، اینا در روز قیامت با شیاطین محشور میشن، چون در قرآن تصریح شده لنحشرنهم و الشیاطین. این واو میتونه واو عطف باشد، میتونه واو معیت باشد. ما اونها رو محشور میکنیم به همراه شیاطین، محشور میکنیم آنها را و شیاطین را. و یک نوع چی رو نشون میده؟ یکسانی منافقان و شیاطین را، هم رتبه بودنشون نشون میده، که داره میگه با هم اینها رو محشور خواهیم کرد. نفوس اهل دنیا که شهوات و شهوات زن و فرزند و قناطیر و مقنطره و طلا و نقره و حب ریاست اینها رو گرفتار کرده است، اینها هم با چارپایان و جنبندگان محشور میشن. دقت میکنید؟ یعنی هر کسی متناسب با آنچه که برای خود فراهم آورده. خب تا اینجا فکر کنم دیگه بقیه عبارات تکرار مکررات است. ادامه مطالب رو باز هم انتخاب میکنیم از اون مطالبی که مهم هست، انشالله به صورت مختصر و محیط خدمت شما خواهیم گفت. برای اینکه این جلسه طولانی نشه بحث رو همینجا به پایان میرسونیم. ادامه بحث انشالله جلسه بعدی و فایل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.